أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين به تراب مقدمه الفدا. كان الكلام في أدلة أصل الاحتياط، وتقدم أن مجرى أصل الاحتياط هو الشك في المكلف به، و أدلة هذا الأصل تقدم في تقريب أدلة الأخباريين في جريان الاحتياط في الشبهات التحريمية التكليفية. من هنا لا حاجة لإعادة تلك الأدلة، وجميع تلك الأدلة تأتي في الاستدلال لأصل الاحتياط عند الشك في المكلف به في مجار الاحتياط دون مجرى التخيير والاستصحاب. ثم يقول الكلام في الشبهة التحريمية تارة في موضوعيه اخرى في الحكميه. الموضوعيه تنقسم الى المحصوره و غير المحصوره، و عمده البحث يقع في المحصوره. فاذا علمنا ضابطه المحصوره حكمها طبعا يتضح ضابط غير المحصوره و حكمها. ثم يقع الكلام في الشبهة الحكمية. ضابط المحصورة بحثنا عنه مفصلا في المحصورة وغير المحصورة في مباحث العلم الإجمالي من مباحث القعد، و هنا لا نعيد جميع ما فصلناه هناك، بل نبحث عنه إجمالا. حاصل الكلام أن الضابط للمحصور وغير المحصور مختلفون، يعني عدة ضوابط، عدة الفروق بين المحصور وغير المحصور ذكرها الأصوليون، عمدتها اثنان. الفرق الأول، الضابط الأول، أن غير المحصور ما كان احتمال إصابة بعض الأطراف، يعني ثبوت التكليف في بعض الأطراف، موهوما وهما، ليس مذنونا بل موهوما. وبتعبير العلامة الحائري، لا يعتني احتمال لا يعتني به الأغلاء. و الضابط الثاني، أن يكون كثرة الأطراف إلى حد لا يمكن أو يتعسر ارتكاب جميع أطرافها، وعليه لا يمكن أو يتعسر الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية ومخالفة القطعية في الشبهات التحريمية، يعني بارتكاب جميع الأطراف لا يمكن عادتا يتعسر. أشكل على هذا الضابط الثاني بأن مرادكم من عدم إمكان أو تعسر الارتفاع إن كانت دافعيا فحينئذ يأتي في المحسور أيضا، رب شبهة محسورة لا يمكن أو يتعسر ارتكاب جميع أطرافها دفعة في لحظة واحدة دفعة، فهذا الضابط لا يختص بغير المحسورة. وإن كان مرادكم عدم إمكان أو تعسر ارتكاب جميع الأطراف تدريجا فهذا في كثير من الشبهات المحسورة، يعني يمكن بمكان من الإمكان ارتكابها تدريجا، و من هنا لا يمكن الالتزام بهذا الضابط الثاني، فإمكان ارتكاب الأطراف تدريجا هذا يمكن تصوره بل وقوعه في حتى في شبهة غير المحسورة. يعني هذا الضابط يقول لا يمكن ارتكابه جميع اطرافها، فلو كان مرادهم من عدم امكان الارتكاب، يعني مرادهم من الارتكاب تدريجا، لا يمكن الالتزام بهذا الضابط. لان في كثير من موارد شبهة غير المحسورة يمكن ارتكابه جميع اطرافها تدريجا و لا تعثر فيه. من هنا هذا الضابط الثاني محل الاشكال نقضا و طردا و عكسا، فالاولى و الاقوى هو الضابط الاول كما حكاه السيد الإمام عن أستاذه العلامة الحائري. ثم إنه يقع الكلام في دليل حرمة المخالفة القطعية في المحسورة. أول ما استدل به الشيخ الأنصاري وجود المقتضي لوجوب الاجتناب، وذلك لتعلق العلم الإجمالي بأطراف المحسورة، والعقل لا يفرق في تنجيز العلم وحجيته الذاتية بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي، فالمقتضي موجود، المقتضي موجود لحكم العقل. وأما المانع فلا مانع منه عقلا كما وصفنا، بل العقل يحكم بتنجيز الإجمالي، ولا شرعا إلا توهم مانعية جريان قاعدة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. بلحاظ أن كل واحد من أطراف المحسورة لا نعلم أنه حرام أم لا، فتجري قاعدة الحل إطلاق قوله كل شيء لك حلال، كل شيء يعني كل واحد من أطراف المحسورة حلال حتى تعلم بأنه أنه حرامون. هذا رد هذا المعنى وجيبه، بأن المقصود من كل شيء لك حلال حتى تعلم بينه، يعني حتى تعلم علما قطعيا منجزا قطعيا بتيا و انه حرامون و هذا یجری فی جمیع اطراف العلم. لماذا نعول هذا الاطلاق الى هذا المعنى من قرینه العقلیه القطعیه الحافه به خطاب کل شیء لک حلال حتی تعلم و ذلک لان العقل یستقل به عدم الفرق فی التنجیز فی الهجیت ذاتیه بین علم اجمالی و بین علم تفصیلی و هذه القرینه القطعیه لابد من تعویل المراد من نص الوارد النص الوارد في اللغة الهندية وهذا المعنى الذي قلنا من أجل ذلك لا مانع شرعا وتوهم مانعية قاعدة الهل من الجريان الاحتياط هذا التوهم مدفوع بهذا البيان و... ثم بقى الكلام في ملاقي لأهل الأطراف الشبه الملاقي لأهل أطراف الشبه تحريميه قسمان، يعني له قسمان. القسم الأول إذا كان بنفسه داخلا في العلم الإجمالي، يعني بنفس الملاقات يتسع نطاق الإجمالي، يتسع أطراف العلم الإجمالي، وذلك كأن يلاقي جميع أطراف العلم الإجمالي. مثلا لو كان له طرفان العلم الإجمالي كل طرف يلاقي شيئا آخر شيئا واحد، فحينئذ لا ريب ولا شك في كون الملاقي بنفسه من أحد أطراف الملاقات، ويدخل يجري فيه قاعدة الاحتياط وحكم العقل بتنجيز العلم الإجمالي. وأخرى القسم الآخر لا يكون الملاقات موجبا لدخوله في أحد الأطراف الإجمالي أو وقع فيه الخلاف، وهو بما لو لاقى أحد الأطراف لا جميع أطرافه أحد الأطراف به شيء أو لاقى شيء أحد أطراف العلم الإجمالي، فحينئذ كأن يكون هناك إناءان نعلم إجمالا بالنجاسة أحدهما، ثم يلاقي ماء آخر لأحد الطرفين لأحدهما حينئذ، أو كان هناك ثلاث إناء أو أربع أو أكثر، فيلاقي شيء من الخارج لأحد الأطراف، فحينئذ وقع الخلاف. ونقول مقتضى التحقيق حينئذ عدم وجوب الاحتياط عن الملاقي وعدم جريان الاحتياط فيه، وذلك لخروجه عن أطراف العلم الإجمالي، ولكن السيد الخوئي حكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي عن الأطراف وقال بالاحتياط وجريان الاحتياط فيه بحث مفصل. حل بکنم خدمت شما به این که در مسئله شبهه تحریمیه بل کلن آقا اصل احتیاط که جاری میشد، ما اصل احتیاط رو فرق نمیذاریم بین این که شبهه تحریمیه باشد یا شبهه چی باشد آقا وجوبیه باشد. مداق ما این است که شک در مکلف و به باشد و بفرمایید شما که مجرای احتیاط، یعنی مجرای احتیاط باشد یعنی چی؟ یعنی اینکه مجرای تخییر و مجرای استصحاب چی آقا نباشه. خب شک در مکلف و به مجرای تخییر و استصحاب نباشه، این مداق جریان احتیاطه و جمیع ادله احتیاطی که میاریم بلا فرق بین الوجوبیت و تحریمیه میاد. خب ما دیگه الان نیازی نداریم که اون ادله رو دونه دونه چیکار بکنیم بررسی بکنیم. چرا؟ چون در تقریب ادله اخباریین که قائل بودن ادله احتیاط همه جاری است در شبهات تحریمی تکلیفیه، اونجا تمام ادله احتیاط رو چی آقا آوردیم، بیان کردیم، دونه دونه گذشت، هم عقلی رو هم نقلی رو. فلذا اینجا تکرار درست نیست، همه همونه، علی کلام علی کلام. پس این رو فعلا داشته باشید، چون در شبه تحریمی تکلیفی این گذشت. توجه فرمودید؟ بله.
مجرای احتیاطی که الان فرمودید واقعا ظاهرا متفاوته. قبلا گفتیم تکلیفی هست، امکان احتیاط هست، احتیاط میکنیم. الان میفرمایم اگر تاخیر امکان تاخیر نباشد، در حالی که امکان داره، امکان تاخیر هم باشه، باید
نه. اونجا مقصود ما همین بوده، یعنی در مجرای احتیاط مقصوده، شکی در تکلیف نباشه دیگه، یعنی شکی در چی باشه؟ مکلفان به، درست دیگه. بله، اونجا دو تا استثناء داشتیم، همینجوری که میفرمایید همونجا ما دو تا استثناء داشتیم، شکی در تکلیف رو، یکی مقرون به علم اجمالی باشه، یکی هم در مقام امتثال باشه و جزء از یک واجب مرکب. التفات فرمودید ها، برای اینکه شما در وجوب یک جزئی از صلات شک میکنید، اونجا شک در اصل تکلیف به اون جزئه نیست، هست دیگه. یک جزئی رو وحدهو، جزئی از اجزای صلات رو شما شک میکنید که آیا واجب یا نه. خب خود این جز رو وحدهو که مورد شکه مشکوکه نظر بدوزید، اینجا شک در تکلیف دیگه. ها، این شک در تکلیف چون بر میگرده به شک در مقام امتثال، چون ضمن واجبی هست، اینجا رو هم استثناء کردیم، نکردیم؟ کردیم دیگه. دو تا بود، یکی مقرون به علم اجمالی بوده، یکی هم چی؟ اینجا. خب حالا ما میخوام بگیم که شک در مکلف و به مطلقا، اون چون مربوط به شک تکلیف بوده در جای خودش گذشت دیگه، اما الان میخوام بگیم شک در مکلف و به مثلا مجرای احتیاط هست یقینا، بلا فرق بین شبه وجوبیه. اینم مورد اتفاق اختلافی بین اخباریین و اصولیین چی آقا؟ نیست. بله، ادله همون ادله است که چی آقا ما آوردیم. خب این تمام شد. بله، قبل الفصل هم بله، چون اون شرایط جریان براءت بود دیگه، اون شرایط جریان براءته که اگر اون شرایط حاصل نباشه، به اصطلاح بفرمایید که بر اعتیاده، بر اجاری نیست. بله،
مادام عدم دیگه هست دیگه، هنوز فصل نکرده
که بله، فصل تام اگه بکنه اون موقع، اونم چون داخل در علم اجمالی میشه، اون دیگه چیز مستقلی نیست، اون علم اجمالی کبیره، طالتاً اخرا علم اجمالی چی از دقا صغیر. علم اجمالی اونا علم اجمالی است دیگه، گفتیم چون علم اجمالی داریم که شارع احکام جمع کرده، تکالیف جمع کرده، اینو گفتیم دیگه، و این آقا میدونه اجمالاً مکلفه به تکلیفه، درسته؟ خب الان هنوز فصل نکرده، اون علم اجمالی بفرمایید که منحل نمیشه، اگر فصل تام بکنه اون علم اجمالی کبیر منحل میشه قبل الفصل. پس در واقع شما بفرمایید که دو جاست، یکی مقرون به علم اجمالی، چه کبیر چه چی آقا صغیر، و یکی هم اونجاییست که شک در تکلیف است که بر میگرده شک در چی؟ مقام امتثال. دوتا. خب عرض بکنم خدمت شما که در شبه تحریمیه هستیم، شبه تحریمیه طارتن بحث در موضوعیه هست، اخرى در حکمیه، موضوعیش هم یا محصوره هست یا چی آقا غیر محصوره. خب عمده کلام در شبهات تحریمی موضوعیه، ما الان در محصوره کلام داریم، چون تمام حرف هایی که باید در غیر محصوره زده بشه همه در محصوره چی آقا زده میشه. یک اولین مطلبی که اینجا محل بحث و اختلافه، ضابطه محصوره و غیر محصوره است. شما میدونید که وقتی ضابطه غیر محصور معلوم شد، محصور معلوم میشه و بالعکس، درسته؟ خب ما در علم اجمالی چند ضابطه گفتیم، چندین ضابطه، ما نمیخوایم اصلا وارد اونها بشیم، فقط اون چی که عمده مطلب هست اینجا عرض میکنیم. اهم اون فرقها یا فروق و یا ضابطی که بین محصول و غیر محصول گفتن دوتاست که خیلی هم قائل داره و اختلاف هست. یکی این که بگیم که در غیر محصوله ضابطش این است که ثبوت تکلیف در هر طرف موهوم باشد، موهوم با میم نه موهون، موهوم یعنی مورد وهم باشد، یعنی نه تنها زن نباشد حتی احتمال معتنابه همچی آقا نباشد، در حد وهم باشد. و با قول مرحوم آیت الله حائری که امام ازشون نقل میکند که به گونه‌ای باشه که سیره اغلا در سیرهشون بشین احتمالی اصلا ترتیب از حد چی آقا ندن. این ضابطه موهوم بودن هست. خب این یک معیار هست برای شبه غیر محصوره. طبعا شبه محصوره اونجاییست که احتمال ثبوت تکلیف در هر طرف دیگه موهوم نیست، احتمالش معتنابه هست که اغلای عالم به این احتمال ترتیب اثر چی آقا میدن. این یک ضابطه. ضابطه دوم این است که بگیم آقا ضابطه غیر محصوره این است که ارتکاب جمیع اطراف یا ممکن نباشد عادتاً، یا دچار سختی و حرج بشه انسان، متعذر باشد، موجب عسر و حرج بشد، اینطوری باشه. اگر اینطور شد این میشه چی آقا غیر محصوره، طبعا در مقابل میشه چی آقا محصوره. ابتدا به ذهن میرسد که این ضابطه دوم ضابطه خوبیه، به خاطر اینکه حالا تشخیص اینکه حالا موهوم باشه نباشه یک کمی ممکن است که افراد دچار تحیر و مشکل بشن. این در حد خطور بدوی داریم این رو میگیم الان، یخدر بالبال فی البدایه بی بدایت نظر، توجه فرمودید که این دومی از حل باشه، برای اینکه دومی خب معلومه دیگه، حالا اطراف و تعدادی باشد که طرف میدونه که وجدانن امر وجدانیه که میتونه همه اطراف مرتکب بشد، آیا سختی نمیافتد یا میافتد، این که به سختی میافتد یا نمیافتد یا میتونه یا نمیتونه امر وجدانیه، به وجدانیت خارجیه، لذا این اخف از حل این ضابطه بهتر میشه درکش کرد، ضابطه منده، توجه فرمودید. ولی نه، اند تعمل بر این ضابطه هم تردن و هم اکسن اشکال وارده، به خاطر اینکه میگید اطراف رو ممکن نباشد عادتاً یا متعثر یا متعذر باشد ارتکاب جمیع اطراف، این ارتکاب مقصود شما چیه؟ کدوم ارتکابه؟ چه نوع ارتکابیه؟ ارتکاب دفعیه یا ارتکاب تدریجی؟ اگر ارتکاب دفعی باشد خب رب به شبهت محصورت، این که اونجا هم ارتکاب دفعی اینها عادتاً ممکن نیست و یا متعثره، توجه فرمودید. خب پس این از این جهت شبه به اصطلاح محصوره رو نتونست خارج بکنه. و اگر نه، مقصود شما از این ارتکاب تدریجی هست خصوص یا مطلقا عام از این و اون، خب تدریجی هست که تدریجی رو شامل میشه مراد شما، خب اینجا هم رب شبه غیر محصورهی که ارتکاب تدریجیش ممکنه، شبه غیر محصوره است اما تدریجن انسان این رو اصلا عسری هم نداره. پس شما چی گفتی در ضابطه؟ گفتی اون که ارتکابش جمیع اطراف عادتا ممکن نباشه دیگه، یا متأثر باشه. خب اگه این تدریجی باشه در خود شبه غیر محصوره هم چه بسا، همه موارد نه، چه بسا از مواردی که شما شبه غیر محصوره گفتن در اونجا هم ارتکاب تدریجی تأثیر نداره، عادتا ممکن هست تدریجی. پس این ضابطه دوم تردن و اکسن منقوضه، اون ضابطه اول ضابطه درستیه، ولا سیما اون ضابطه ای که برای علامه حائری ازش نقل شده که حرف درستیه، به اینکه احتمالی که یعتنی به الاغلا فی سیرتهم که موهون چی آقا نباشه، لذا این ضابطه دوم به نظر میرسد که نمیشه ملتزم شد، ضابط اول چی است آقا؟ متعینه. اون وقت بله نه، اون اصلا کاری به ارتکاب عدم ارتکاب نداره. نه عقلا بهش احتمال ندن، یعنی حتی هم قابل ارتکاب باشه، اگر ببینیم عقلا این رو اعتنا میکنن احتمال رو، یه چی آقا نمیکنن، کاری نداره، ممکنه تدریجی قابل ارتکاب باشه یا نباشه، اون اصلا ملاک نیست. ملاک اینه که عقلا این ثبوت تکلیف رو در هر طرفی، احتمال ثبوت تکلیف رو احتمال متنابه بدونن، که عقلا دنبال چی آقا میرن، ترتیب اثر چی آقا میرن، این ملاکه. دیگه هر کسی باید به وجدان عقلایی خودش چی آقا رجوع بکنه. ضابط خوبیه. بله خب
عرف در تدریجی ها ممکن
میدونه،
پس این ضابطه ثابته. عرف میگه من ارتکام
شد، نداره شما میخواید مصداقش رو تدریجی قرار بده، ما بحثی نداریم اصلا، که ضابط اینه، توجه فرمودید. حالا بلغ ما بلغ، هرچی بشه نشه، غرض این است که ضابط اینه، اتفاق فرمودید که بله صد در صد. بعضی گفتن که شما به عرف عقلا رجوع میدید، عرفی میدید، این اصلا بیشتر تحیر ایجاد میکنه، توجه فرمودید. این رو لذا شیخ انصاری این اشکال رو کرده، ولی میگیم نه، این حرف نادرستیه. شما در تمام فقه جاهای مختلف چطور عرف رو میگه العرف به بابکم، توجه فرمودید، عرف تحیر نمیاره، عرف در بین خودی ضابطه داره، وجدان عرفی ما داریم، و عرف ایکال کردن موجب مزید تحیر چی آقا نمیشه. این حرف درست نیست. اصلا این کار به شرع و غیر شرع ندارد، یه امر تکوینیه، اصلا شرع و ما اصلا کاری نداریم، امر تکوینیه که آیا انجام دادن جمعی اطراف آیا ممکن است یا نی، اونم عرفیه. این که عقلا این احتمال دنبال میگیرن یا نمی کنن، چرا؟ به خاطر اینکه میدونن که این احتمال مثلا اسهرج میاره، مثلا دنبال اسهرج نمیرن، عقلا میرن، نمیرن دیگه، اینطوری هر چی باشه نباشه، غرض اینه که اون علت این که عقلای عالم به یک احتمال اعتنا نمی کنن مختلفه، من نمیخوام منحصر در یک چیزی بکنم. بله به خاطر یعنی این یک معیار درستیه که یعنی ربطی به شرع هم نداره، در مواردی که اطراف زیاد شد این ثبوت تکلیف در هر طرف یا مزنونه در حد زنه، خب اونجا همون محصوره هست، توجه فرمودید، در هر طرف، و یا این که محتمله، محتمل هم که حالا دنبالش میرن واقعا، این هم میشه ملحق محصوره. اما اگر نه احتمال باشه که اوغلا عالم به این احتمال اعتنا نمی کنن، دنبالش نمی رن، این میشه غیر محصول معلوم.
ولی اشکال
خب این یک نکته ایست که اگه اجازه بدید من عرض میکنم الان خدمت شما. بله بله بله، من این یاد داشت کردم که فراموش کرده بودم بگم، و اون است که ارتکاب بعض از اطراف در شبه محصوره بنابراین جائزه، چون منجز نیست دیگه، درسته؟ بنا شد غیر محصوره، بنا شد علمیالی منجز چی آقا؟ نباشه دیگه، در غیر محصوره. پس ارتکاب از اطراف چی است آقا؟ جایزه. تا کی جایزه؟ اون زمانی که علم تفصیلی ازش متولد، علم تفصیلی به مخالفت، قطع به مخالفت قطعی منجر چی آقا؟ نشه. بنابراین حالا اگر چنانچه تدریجا این رو مرتکب شد چه به غیر محصوره و اون آخری که برسد قطع پیدا میکند که دیگه مخالفت قطعی کرده، اون رو دیگه جایز نیست. اینجا نه تنها احتمال نمیاد بلکه علم میاد،
علم میاد. بله احتمال نمیاد درسته، اما علم میاد. علم به چی میاد؟ مخالفت قطعیه. اینجا عقلا هرگز مرتکب نمیشن. توجه فرمودید، میگن اینجا علم منجزه، عقل منجز میکنه، میگه این به این علم حاصل میشه. تا الان علم نبود، حتی احتمال متنابی هم در هر طرف چی آقا نبوده. اما این آخری رو مرتکب بشن، این موجب چی میشه آقا؟ علم میشه. بله حتی ممکن است که در غیر محصوره اکثر اطراف رو هم اجازه ندیم، بگیم عقل بند بکنه، چون مظنون ارتکاب میشه. مثلا مثال میزنن به یک در هزار یا یک تعدادی که به اندازه‌ای که این احتمال به موهون بودنش چی باشه آقا؟ باقی باشه، نه اینکه کم کم تبدیل به زن باشد. اینم یه نکته است که اینجا باید توجه داشت. تا مادامی که عقلا این رو چی آقا دنبالش نمیرن، اون موقع حکم شبه غیر محصور برش مترتب میشه. اما اگر چنانچه حالا اونجایی که علم حاصل بشه قطعا جایز نیست، توجه فرمودید، اونجا بعدش اون زن هم مخالفت احتمالیه میشد. و مخالفت احتمالیه در موردی که به اصطلاح بفرمایید که علم هست، اینجا مخالفت با علم نمیشه، توجه فرمودی، اونجا هم برائت جاری هست. بله ما میخوام بگیم تا اونجا یک دیگه تبدیل علم شد دیگه چی بقا جایز نیست. بله لااقلش هم یا بعضی هم گفتن که استصحاب جاری میکنیم تا مادامی که علم حاصل نشه، توجه فرمودی، قبلا که جایز بود در شبه غیر محصول دیگه همینجور استصحاب تا اون موقع که علم جلوش میگیره. آره اون آخری که موجب مخالفت قطعی میشه. حالا ان شاء الله الرحمن بقیه کلام رو ما در خدمت شما در خارج جلسه هستیم. اما نکته بعدی که خیلی مهمه این است که دلیل بر حرمت این مخالفت قطعی چیه. خب شیخ انصاری اینجور استدلال کرده که وجود مقتضی هست و عدم مانع. وجود مقتضی خود حکم عقل دیگه، عقل حکم میکنه به اینکه علم منجزه، منجزیت علم یعنی چی؟ یعنی مخالفت این علم چی است آقا؟ حرامه. منجز ثواب هست و عقاب هر دو، توجه فرمودید، اگر مخالفت بکنه منجز چیه؟ عقابه. عقل حکم میکنه واسه مقتضیه، روشن. مانع عقلی هم نیست، با این بیان معلوم شد عدم مانع، درسته؟ مانع شرعی نیست، بعضی گفته مانع شرعی هست، درسته که عقل اینجا علم منجز میدونه علم اجمالی رو، ولی شرع اومده جلوی این علم اجمالی گرفته. چرا؟ به خاطر قاعده حلیت. قاعده حلیت می کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه به عینه چی آقا حرام. الان در این شعبه تحریمیه مثلا شما 5 تا دارید، هر کدوم از این طرف رو بگیرید این قاعده حل درش جاریه. کل شیئن یعنی کل شیئن، کل واحد من اطراف المعلوم بالاجمال، درسته؟ کل شیئن لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه. بالاتر از این میخوای؟ اینه دیگه. ولی جوابش یک کلمه هست دادن، جواب خیلی قاطع، به این که چون عقل حجت ذاتی دارد و حافه به هر خطاب شرعی هست، در اینجا لا مناس لنا الا میگه مراد شارع در مورد مقرون به علم اجمالی به عینهی عهد اطراف محصوره نیست، بلکه به عینهی علامت تأکیده، یعنی حتی تعرف الحرام بطن و قطعا و جزمن، یعنی این برای تأکیده، توجه فرمودید، یعنی بدانی علم داشته باشی حرام رو، توجه. اون در اطراف محصوره علم اجمالی همه جا چی آقا؟ میاد. بالاخره شما میتونه بگی آقا من در اطراف محصول علم قطعی به حرمت دارم. اینجا تعدیل بردن به نظر میرسد که حرف درستیه، به خاطر اینکه عقل مستقله به تنجیز علم، به حجیت علم، به حجیت ذاتی علم، درسته؟ فرقی هم بین علم اجمالی و علم تفسیری چی؟ نمیذاره، مگر اینکه این علم تبدیل به احتمال موهوم بشد. توجه فرمودید که عقلا این رو احتمال چی آقا نمی کنن. در غیر محصوره این علم تبدیل میشه به احتمال موهوم، اما در شبه محصوره این اطراف علم تبدیل به احتمال موهوم نمیشه، احتمال متنوع میشه. خب اینجا علم باید اینجا به اصطلاح منجز باشه، مانعی در تنجیز ندارد. توجه فرمودید. اون وقت یک نکته ای که اینجا هست، بله چرا؟ بله، یعنی صنف حرام رو به عینهی بدونی، یعنی این مجموعه رو، این که اطراف علم اجمالی هستن، این اطراف محصول رو شما به عینهی، به این صنف رو، اینی که داخل در اطراف محصول هست، مقرون به علم اجمالی هست. ببینید، توجه فرمودید، این غیر معلوم رو دو قسم بکنیم یا مجهولات رو، یکی مقرون به علم اجمالی، یکی چی آقا؟ غیر مقرون به، اونی که مقرون به علم اجمالی است، اون صنفی است که دیگه عقل به عینه این صنف رو حکم به تنجیزش میکنه. یعنی معلوم داخل در علم اجمالی بشه، متعلق علم واقع بشه، اون مجهولی که از قبیل مقرون به علم اجمالی بشه، اینجا این صنف به اصطلاح ما میدانیم که حرامه، نعلمو. چرا میدونیم؟ به خاطر حکم عقل. چرا میدونیم این صنف رو؟ به خاطر حکم عقل. این به این چاره هم غیر از این نداریم که تعبیل ببریم، و تعبیلم تعبیل خیلی پرت و لایتچسبکی نیست. توجه فرمودی؟ یعنی از صنف الحرام منه من از صنف الحلال به عینه، اون صنفش کدومه؟ مقرون به علم اجمالی. اینو میدونی؟ چرا میدونی؟ چون عقل توف میکنه. التفات فرمودید این کل شیء این دیگه، بله دیگه، یعنی هر چیزی که درش حلال و حرام احتمال برد. خب حالا چه مقرون به علم اجمالی باشه، چه مقرون به علم اجمالی نباشه، هر چیزی که شما احتمال حلال و حرام درش چی آقا بدی، خود اینها دو صنفن، خود اینها دو صنفن، صنفی هستن که مقرون به علم اجمالی هستن، در اونجا تعرف الحرامه، در این صنف به حکم عقل میدونه این تنجیز دارد و ارتکاب این اطراف محصول حرامه. ولی اگه اونایی که صنف دیگر باشن که در مقابل مقرون به علم اجمالی هستن، اونجا شما این علم اجمالی اونجا نداری، یعنی در حکم عدمه، چون علم اجمالی اونجا منجز نیست دیگه، در حکم عدم. فلذا در اونجور مجهولات چی آقا؟ حلاله، کل شیء لک حلال، حتی تعرف حرام، یعنی تعرف صنف الحرام منه به عینه اون صنف حرامه. اون صنف الان اینجا چی میشه؟ یکی از دو صنف، صنف مقرون به علم اجمالی. یک صنف دیگری هم حتی معنا کردن، اون صنف دیگر این است که مثلا در شبه حکمیه ارتفاق فرمودید، اونجا هم یک مورد دوم تعبیر به صنفه. اونایی که گفتن که حکمیه رو هم شامل بشین قاعده حلیت، گفتن که بالاخره هر حیوانی بالاخره یا داخل در صنف حلال گوشته، یا داخل در صنف چی آقا؟ حرام گوشته. اونجا شما نمیدونی حکمیه حکمش رو، آیا این از قبیل حلال گوشته یا از قبیل حرام گوشته. اینجا قاعده حلیت میگه حکم به حلیتش کن، کلش این لکر حلال، حتی تعرف صنف الحرام منه به عینه. اونم مورد دومه. میخوام بگم این تعبیر به صنفی که اونجا میکنن، در این مقرون علم اجمالی هم چی آقا میشه؟ نره بله، هم داریم بکنیم به قرینه عقلی. بله، چون شما آیه قرآن بکنی ید الله فوق عیدی هم رو تعبیر میبری که داد وضعی دارد، اینجا تو حمل خیلی هم دوری نیست، پرتی نیست. توجه فرمودید. بله، امتنان با اونم سازگاری دارد، امتنان با این تعبیر هم سازگاری دارد. پس این اگر این تعبیر نباشه خلاف امتنان نمیشد، چون مورد غیر این مورد مقرون محصول زیاده، هم بدوی هست و هم این که بفرمایید که شبهات موضعیه بدویه رو عرض میکنم، شبهات موضعیه چی آقا؟ بدویه. و شبهات مقرون مجمالی غیر محصولی که علم در اونجا تنجیز چی آقا؟ نداره. بله، یک نکته دیگر رو نمیرسیم، نذاشتیم اون آخرین مطلب رو بخونیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.